مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
زیباترین دوره زندگی وقتیه که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در مکه و مسجد الحرام بین رکن و مقام ظهور میکنن و جهان سرشار از ظلم و بیعدالتی لبریز میشه از عدل و داد و صداقت و راستی. روایات بسیاری در این باره از اهل بیت علیهم السلام نقل شده. حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله در روایتی فرمودند که دنیا به پایان نمیرسد مگر این که خداوند مردی از خاندان مرا برمی انگیزاند که هم نام من است. او زمین را پر از عدل و داد می کند، همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. دعا می کنیم برای تعجیل در فرج مولا و صاحب اون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدواریم که خدای متعال باقی مانده غیبت حضرت را انشالله بر زمین و زمانیان ببخشد و ما رو جزو یاران و منتظران حقیقی اون حضرت قرار بده انشالله. از پخش رادیو معرف در کنار شما هستیم. 4:35 است، موقع طلوع آفتاب 5:34 خواهد بود. برنامه فقه آل محمد رو 30 تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میکنیم، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم حضرت امام اعلی الله مقامه دو مسئله را یک مسئله کرده، در حالی که در عروت الوثقی این دو مسئله هست. مسئله اول را خواندیم، اون این است که جایی که مالک واحده اما عامل متعدده، اینو خواندیم. حتی عرض کردم که می شود عاملها از نظر درآمد با هم فرق داشته باشند. در واقع مالک یکی، کارگزارش، البته اینجا نمیگن کارگر، کارگزارش که احترام بیشتری باشد مختلف. امروز مسئله دیگر میخوریم، عکس آنه. در اولی مالک واحد بود، عامل متعدد، ولی در اینجا عکس مالک متعدد، عامل یک نفره. آیا میشود مالک متعدد باشد، عامل یک نفر باشد و شرکت هم شرکت واحده باشد؟ این البته می شود به دو صورت. یکی این که از اول مال این دو مالک مشترک بوده، از اول مخلوط بوده، همین کیسه درهم و دینار متعلق به هر دو هست، از اول مخلوط بوده. دو، از اول مخلوط نبوده ولی بعد از آنی که عقد خواندیم هر دومون یه نفر را عامل کردیم، کیسه هامون را با هم مخلوط میکنیم، اینم اشکالی نداره. یا از اول متمیز نباشد و یا اگر هم متمیز شد بعدن مختلط بشه، و الا اگر نه بعد از خواندن صیغه کیسه این جدا کیسه اون جدا، این معنا نداره از شرکت. بنابراین صورت سوم از محل بحث ما بیرونه. محل بحث در جایی که سرمایه از اول مخلوط بوده و یا بعدن مخلوطش میکنن، و اما اگر هیچگاه مخلوط نکنن این شرکت نمیشود، در واقع عامل میشود برای دو مالک، دو تا شرکت جداگانه که از محل بحث ما بیرونه. یه نکته. نکته دیگری که اینجا هست آقایان توجه کنن، ما میخواهیم همان کاری که در عامل انجام دادیم در مالک هم انجام بدیم. عامل را چه کردیم؟ گفتیم عامل ها را می شود از نظر مزد مختلف کرد. یک عامل 2 سلس ببرد، یک عامل نصف ببرد، عامل دیگر 1/3 ببرد. عرض کردم ممکن است عامل ها از نظر کارآمدی فرق داشته باشند. سابقه کار مؤثر سبب می شود که یکی 1/3 ببرد، دیگری ربع، دیگری فرض کنید نصف. حالا میخوام عکس کنیم. مالک ها مختلف باشند، شرکت یکیه، اما یه مالک میخواد نصف ببرد، مالک دیگر میخواد 1/3 ببرد. میشود این کار یا نه؟ در حالی که سرمایه واحده، عامل هم واحده، کار هم یکیه، اما یه عامل میگد من نصف میخوام از دن ریب، حتما باید من نصف ببرم، اما شما باید 1/3 ببرید. آیا می شود این عرض کنم مالک ها هم از نظر درآمد مختلف کنن؟ به شرط این که سرمایه شون یکیه ها، هر دو 100,000 درهمه، اما یکی بیشتر دیگری کمتر. این 2 صورت دارد. یک صورتش جای بحث نیست، امکانش هست. صورت دیگر باید بحث کنیم. صورت اول این است که مسئله از ناحیه عامل شروع شود، مسئله از نظر عامل شروع شود، اختلاف در عامل سبب بشود که مالک ها هم مختلف باشند. چطور؟ از کلم مضاربه می کنیم. از کلم من میگم آقای عامل، نصف این ربع مال منه، من با تو معامله می کنم، نصف ربع من، نصفش مال منه، نصفش مال من، نصفش مال تو. اما اون دومی میگد که جناب عامل، نصف این ربع مال منه، 2/3 مال من، 1/3 مال تو. اختلاف در مالک از کجا شروع شد؟ از عامل. یکی آمد سهم عامل را زیاد کرد نصف، دیگری آمد سهم عامل را کرد 1/3. اختلاف در عامل، خبرش را بگو، اختلاف در عامل سبب شد که مالک ها هم اختلاف در ربع پیدا کنند. یکی نصف ببرد، دیگری 2/3 ببرد. اگر این باشد اشکالی نداره. مالک ها میگن از اول درباره عامل کار میکنم. یک مالک میگه نصف ربح من، نصفش مال تو، نصفش مال من. اون مالک دیگر میگه جناب عامل، 2/3 مال من، 1/3 مال شما. از اول چه میکنیم؟ مسئله را سر عامل پیاده میکنیم، مسئله را سر عامل پیاده میکنیم. به عامل یکی کم میدهد، دیگری به عامل بیشتر میدهد. قهرن اونی که کم میدهد درآمدش بیشتر، اونی که بیشتر میدهد درآمدش کمتر. و این شئت قلت، همونها عبارت رو میخوام عوض کنیم. و این شئت قلت، در واقع دوتا شرکتیست. این حاضر عقد واحد ینحد الى عقده، عقد الواحد ینحد الى عقده. من قرارداد میبندم به نصف، اون دیگری قرارداد میمدد به سلس و سلسا. عرض کنم چون ینحد الى عقده و هر کسی مالک عقد خودش هست، ولو در ظاهر یک عقده، در ظاهر یک شرکته، اما این در ظاهر در باطن ینحد الى عقده. یکی میگد من مالک ربح خودم هستم، نصف میدم. اون میگد من مالک ربح خودم هستم، 1/3 میدم. میخواهی بیا، نمیخواهی ارخنم خدمت رو فی امان الله. بنابراین این بخش اشکالی ندارد. بنابراین زیادی و نقصان مالک از ناحیه عامل شروع شود. توجه کردی؟ مشکل را سر عامل پیدا کنیم، به عامل کم بدیم یا به عامل بیشتر، به دو بیان اشکالی نداره. متن را بخونیم. و کذا از کلم اینجا در گوشه میشید حاضهی مسئلت ثانیه فل عربت الوسخا، حاضهی مسئلت ثانیه فل عربت الوسخا. و کذا یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل به امکان المال مشترکم بین اثنین. عرض کردم یا از اول مشترکه و یا بعدن قاطی میکنن، و الا قاطی نکنن که نمیشه. فتقارزا واحدن به نصف، مثلا متساویان بینهما، به ان یکون النصف للعامل و النصف بینهما به سویه. این یک. فتقارزا واحدن به نصف و بالاختلاف. این کلمه و بالاختلاف اتفاس به اون نصف، هم ممکن است مساوی باشن هم ممکنه مختلف باشن. و بالاختلاف، به ان یکون فی حصت احدهما بالنصف و فی حصت الاخر بالثلث. مثلا اذا کان الربح اثنی عشر استحق العامد خمسا و احد الشریکین ثلاثا و الاخر اربعه. مثال واضح، 12 درهم ربح ماست. این 12 چه میکنم؟ نصفش مال منه، نصفش هم مال اون مالک، نصفش مال منه. سه تا میدهم به، چون که بناشه نصف باشه، نصف میدم به عامل. نصفش مال اوست، او قراردادش به سلسا سلسانه. دو میدهد از سه تا، دو تا میدهد. قهرن مال من میشم از سه تا که من نصف دادم، بال او میشود 4 تا به جهت این که بنا شد که خودش بیشتر بردارد و به عامل کمتر بدهد. بنابراین این مسئله اشکالی ندارد. این صورت در این عبارت صورت اولا آمده، ورق را اگر برگردانیم صورت دوم بعد میاد. این صورت اشکالی نداره. لطف کنید عبارت را بخونیم. همین صفحهی که خدمتون هستم 48، دو خط آخر میگیم علا وچه الاختلاف فی جانب العامل به انگزاره بهو احد المالکین بالنس و الاخر بالسرس و بالتالی یکون سهم المالکین مختلفن، اما اختلاف از ناحیه عامل. تو سر عامل زدیم به کم قناعت کرد، دیگری بیشتر بود. مختلفا ناشئا من اختلاف سهم العامل لا ابتداءا بل نتیجتا بخلاف شق ثانی که بعدا میخونیم. فان سهمهما یکون مختلفا من بدء الامر. میخونیم اذکرم این یکی. از ثانی الاختلاف این فعلا باشد تا بخوانیم. بیایید پایین تر. اما اول فعلا ثانی را نگفتیم، باید متن را بخوانیم بعدا این ثانی را نگه دارید. اما اول که همون که از اول تو سر عامل میزنیم، یکی بیشتر میدهد دیگری کمتر، قهرا مالک ها در آمدشون بیشتر. اما اول فلا اشکال فی، لأن لكل شريك ولاية على حصته، فكأن أحد الشريكين قال للعامل اتجر بحصتي ولك النصف، وقال الآخر اتجر بحصتي ولك السدس. فإذا كان الربح 12 استحق العامل 5 وذلك بأخذ النصف من سهم أحدهما. سهم من 6 بود، نسبت می شود 3 و هو 3. و اخذ سلس من سهم الاخر، اون دگری از کنم 6 بود، سلس 6 2 هست، 2 به علاوه 3 می شود 5. فیکون المجموع 5 و بالتالی یختلف سهم الشریکین، فبعت النصف من سهمه يبقى له ثلاثة، ومعت الثلث من سهمه يبقى له أربعة. وإن شئت قلت، إن شئت قلت همانه، لباس را عوض بکنیم. این میگیم به ظاهر عقل واحده، اما در باطن عقلینه، و هر کدام از اینها زمام کار دستشه. میگه من نصف میدهم، او میگه من ثلث میدهم، ما گلی به فرما و ابلا فرا. و این شئت قلت ان العقد الواحد ینهض و الى عقلین حکما فلکل عقد حکمه و تکون نتیجت ذلك بعد اخراج سهم ربح العامل هو تفاضل سهم المالکین، لأن النماء بعد اخراج سهم العامل تابع للعین، فنصف الربح راجع الى ذلك و النصف الاخر الى المالک الاخر. قاية الامر اخرج كل عن ملكه ما عینه للعامل من الربح، فیعدی احدهما من الربح المختص بماله که شش بود النصف ستا، و الاخر الثلث من الربح المختص به، یکی از ششتا سه میدهد و دیگری از ششتا دوتا میدهد. از کنم و بالتالی یحصل التفاضل بین المالکین. قال السید طباطبایی، مرحوم صاحب عروه ما میگیم از سید طباطبایی، غالبا میگن قال السید فی العروه، نه یه خود کم احترامیه، قال السید طباطبایی. یه چیزی بگم از پیر مرد ها بشنوید، ایشان اونجوری که ما از مشایخ شنیدیم شش دوره جواهر را مطالعه کرده بود، جواهری که الان 42 جلده، قدیم الایام که ما داشتیم 6 جلد قطور، 6 دوره مطالعه کرده بود، ولی ذا توانست عروت الوثقی را بنویسد، خیلی فخر فقیر. و قدرت علمی مرحوم سید از حاشیه بر مکاسبه، متاجر را که حاشیه کرده است، حاشیهش فوق به همه حاشیه هاست، تا حال من حاشیه ندیدم که فوق حاشیه مرحوم سید، هم توضیح میدهد هم تحقیق میکند. قال السید طباطبایی فان کان من قصدهما کون ذلک النقص علی العامل، میخوام مشکل را سر عامل بشکنم، بالنسبه الی صاحب زیاده این اشکالی نداره، دیگه عبارتشو نمیخونیم. الی هنا تبین صورت اول، ورق بزنید از صورت ثانیه، متن امام از صورت ثانیه. نه آقا، مشکل را سر عامل پیاده نمی کنیم، صفحه 50 دیگه، مشکل را از قدم سر عامل پیاده نمی کنیم، مستقیما دیکتاتوریه. این مالک میگه من دوتا با هم آقا جون شریکم، آمد نصف این درآمد مال تو، برو من تو که مالک هستی، من باید عرض کنم دو سلس ببرم تو یک سلس. عامل را در وسط نمیذاریم، میگم چرا به عامل بره، تو عامل ما هستی، هر چه درآمد نصفش مال تو، فی امان الله، برو. بعدن خود مالک ها میشینن در اتاق خصوصی، میگن ما با هم مالکیم، من باید بیشتر از تو ببرم، من باید سلسان ببرم تو یک سلس. آیا این جایزه یا نه؟ همون قبلیه، ولی قبلی از ناحیه عامل بود، به عامل فشار آوردیم، عامل کم برد و زیاد برد، بهنن مالک ها فرق کردن، اما در اینجا فشار بر عامل نیست، عامل نصفش را میبرد، حالا میخواد این مالک ها مساوی باشند یا غیر مساوی. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ حضرت ما میفهمد این باطله. عبارت ها را بخونیم. نعم ازا لم یکن، صفحه 50 متن را میخونیم، همون اسانی که نخوندیم همونه. نعم اذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبه الى خصلت الشریک، بل یجاگر برگفتم بدن بل کانت تفاضلو فی حصت شریکه، کما از اشترت ارز کردم میگن جناب عامل تو نصف برو، دوتاشون میشنن در اون نصف باقی بنده کما زیاد بکنن، کما از اشترت ان یکون للعامل ان نصف خدا حافظ و نصف الاخر بینه هما. اما آقای بوشهری به تفاضل، یکی دو سوز یکی یک سوز، ما انت ساویه ما فی رأس المال به ان یکون للعامل از ست من اثنی عشر، عامل نصر ببرد و لأحد الشریکین اثنان و للآخر اربعه ففی صحته وجهان بل قولان اقواه ما البطلان. حضرت امام میفرد میگن این باطله. چرا باطله؟ دوتا وچ میگن، هر دو وچ را امروز میخوانیم اشکالش میماند، چون اشکالی که ما داریم خیلی مفصله. اول بیان ایشان میخوانیم، از اول میگن که این معامله باطله. چرا؟ به دو جهت. اولا این برخلاف تقاضای شرکته، شرکت یعنی مساوی، مال مساویه. اگر مال مساویه چرا باید درآمد مساوی نباشد؟ اختزال شرکت تساویه، به شرط اینکه در سرمایه مساوی باشند. اگر در سرمایه مساویان اختزال شرکت تساویه، بنابراین یکی بیشتر این برخلاف مختزای شرکته، در واقع میخوام بگن برخلاف مختزای عقده. آقایات میدونید دیگه چند جا شرط باطله. یک، انا خلاف الکتاب. دو، انا خلاف سنه. دو، سه، انا خلاف مختز العقد. شرکت لازمش افرم خدمت نگه مساویه. یک ثانیاً می‌فرماید این برخلاف سنت هم هست. چرا؟ سنت به ما میگد الربع تا به آن دل ای، اگر ربع تا به اینه باید بینه ما مساوی باشد. بنابراین می‌فرماید این از دو نظر باطله. از کنم خدمتون که اول امروز با این دو وقت چرا اجمالاً بررسی میکنیم تفصیل مسئله میمارد. اما اولی که میفرمایند تفاضل برخلاف شرکت، میگیم برخلاف شرکت در جایی که یکی دستش پر دیگری دستش خالی، این برخلاف شرکت. اما اگر یکی بیشتر دیگری کمتر، این برخلاف شرکت نیست، این برخلاف اطلاق عقده. عقد را مطلق بگذارن مساویه، اما اگر قید بگذارن یکی بیشتر دیگری کمتر. پس اولا این دلیلی که آقایان میگن برخلاف مختزای عقده، برخلاف مختزای عقد در جایش که تناقض باشد، شرط شما با عقد متناقض باشد. بگو شرط شما با عقد متناقض باشد. مثال بزن. با عقد سمن آجره بلا اجره، این شرط برخلاف مقتضای عقد تناقضه. دلم گذر خان فلانه، با عقد سمن بگه شوخی نکن، آجره بلا اجره بگه شوخی نکن، بی بدون سمن نمیشه اجاره. هم خلاف مقتضای عقد در جایی که شرط نسبت به اون محتوا تناقض پیدا کند. اما بله، یکی دستش پر دیگری دستش صفر، البته این برخلاف مقتضای عقده. اما اگر یکی دستش پر دیگری نیمه پر، این برخلاف مقتضای عقده نیست. و اما اینکه می‌فرمایند برخلاف سنت، اصلاً برخلاف سنت هم نیست. سنت میگه بر این که رب تابه اینه، این بستگی دارد که اگر قید نیارن البته اگر قید آوردن چه مانعی داره؟ برازه بفرمایید. قد تبین حکم صورت الاولى.